أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مسئله 52 کتاب الخمس عرضه بود. مسئله 52 این بود که اذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يعد خمسه. رفتیم یه چیزی رو خریدیم، بعد فهمیدیم فروشنده خمسشو نداده. کان البيع بالنسبه الى مقدار الخمس فضولیا، این بیع ما نسبت به اون مقدار خمس میشه بیع فضولی. فان امضاه الحاکم یرجع علیه بالثمن، اگر حاکم امضا بکنه به ثمن مراجعه میکنه، یعنی وقتی که با پولی که خلاص جنسی که خمس داده نشده بوده، چیزی که خمس بهش تعلق گرفته بوده رو تلف فروخت، عقد شد عقد فضولی، نظر صاحب عروسا. فان امضاه الحاکم یرجع علیه بالثمن و یرجع هو علی البایع اذا اداه. حاکم میره سراغ اون مشتری، میگه که این جنسی که دست توست خمسش مال من بوده، پولشو باید به من بدی. رجوع میکنه به شخصی که مشتریه، پول از مشتری میگیره، اون مشتری هم باید بره سراغ بایع بگه خمسشو نداده بودی، حاکم اومد یه پنجاه پول مال حاکم بود، از من گرفت، منم باید بیام از تو بگیرم. ببینید من جنس و خمس بهش گرفته، فروختم به مشتری، الان این دست مشتریه، مشتری که اینو خریده پولو باید به کی میداد؟ به مالک میداد. چهار پنجمش باید به بایع داده میشد، یه پنجمش به امام علیه السلام و سادات. حالا وقتی همه رو رفته داده به بایع، بیع فضولی بوده، حاکم شهر میاد میگه من این بیع فضولی تو که شما گفتی تصحیح بکنم، تصحیح میکنم، امضا میکنم، اما اون یه پنجمی که اشتباه رفتی دادی به بایع برو خودت پس بگی، پول از مشتری میگیره، میگه من خواستی تصحیح بکنم پولو به من بده، من کاری به بایع ندارم، تو اومدی بیع میخوای تصحیح کنم از تو میگیرم. پس رجوع میکنه بر اون شخص مشتری به ثمن، مشتری رجوع میکنه به بایع اذا ادا. اگرم امضا نکنه فلهو یأخذ مقدار الخمس من المبیع، اگرم امضا نکنه میتونه مقدار خمس از مبیع رو بگیره. این فرمایش صاحب عروه بود. گفتیم در اینجا چندین نظریه وجود داره. نظریه اول نظر ابن ادریس بود، شهیدم اینو نقل کرده بود، محقق ثانی هم آورده بود، تعبیرهایی که قبلا آوردیم دیگه من تکرار نمی کنم. این که خمس وقت خرید فروش منتقل میشه به ذمه بایع، رفت رو ذمه بایع، کاری دیگه به مشتری نداره، حاکم میشه خمس رو ذمه بایع. این نظر ابن ادریس بود که قبلا در موردش صحبت کردیم. به این اطلاق ما حرف رو قبول نداشتیم، یعنی ما مطلقا نمیگفتیم که در بی وقتی یه کسی جنسش خمس بهش گرفته، وقتی که فروخت خمس میره رو ذمه فروشنده، اینو ما مطلق نمیگفتیم. ما چجور میگفتیم؟ نظریه دوم. حالا ادله رو که یادتون باشه مفصل بحث کردیم، مخصوصا اون روایت داله بر انتقال خمس رکاز بر ذمه که مفصل بحثش آوردیم، و یه روایت یونس ابن یعقوب هم بود. نظریه دوم چی بود؟ وقتی من جنسی رو که خمس بهش تعلق گرفته فروختم، این دوتا صورت داره. فرض اول و ابتدایی ما اینه که ینتقل الخمس الی البدل، این نظر دوم بود، یعنی وقتی که من این جنس رو فروختم بدلش چیه؟ پولو دارم میگیرم، من بایع جنس رو فروختم، خمس به این جنس تعلق گرفته بود، بدلش پولو گرفتم، این پولو که گرفتم خمس اومد تو بدل. حالا اگر بدل نداشتی، اگر اینه که فروختم بدلی نداشتش، این موقع میره رو ذمه. پس ما مطلق نمیگیم میره رو ذمه. اگر بدل داشت، اگر بدل داشت ینتقل و علل بدل، اگر بدل نداشت میره رو زمین، که اینو بحثش مفصل قبلا اومدیم در موردش صحبت کردیم، اگر بدل نداشت خمس میره رو زمین بایه. ابن ادریس این مسئله بدل رو دیگه مطرح نکرده بود، این قول آقای خویی قبول کردن. آقای خویی، حالا از کجا یادتون باشه مفصل بحث کردیم، گفتیم از روایت تحلیل. این روایت تحلیلی که الان تو این دور زمان خیلی ها میان میگن بر مثلا دلالت بر این میکنه که خمس و حلال کردن، یادتون باشه حالا تو دوره قبل که بحث کتاب الخمس و صحبت در موردش میکردیم در 11 سال پیش، اونجا مفصل بحث کردیم. تو اونجا حرف های خویی چی بود؟ جمع کردن تو روایات تحلیل، تو بحث روایات تحلیل. بعضی روایاتش یه جوری که ظاهرش لسان تحلیل عامه، اما بعضیش مقید میکرد، گفتیم مطلقات بر مقیدات هم حمل میشد. سه تا دسته روایات داشتیم تو روایات تحلیل. تو یه دسته روایات این بود که ظاهرش این بود، میومدن از اهل بیت در امسان میپرسیدن ما از مردم داریم جنس میخریم، حق شما تو این جنس ها ثابته، چی کار بکنیم؟ حضرت فرمودن خمس نمیخواد شما بدین. این خمسه نمیگفتن که خمس کلن نداره، میگفتن شما نمیخواد خمس بدی، یعنی خمس منتقل میشه به ذمه اون فروشنده یا به بدلش. حالا آقای ابن ادریس استفاده اینجوری کرد، بعضی از فقها اینجوری استفاده کردن که میره رو ذمه فروشنده. آقای خویی که ما گفتیم همین حرف به نظر تمام ترینه که میگن میره رو بدلش، وقتی اینو فروخ ثمن شما بهش دادی خمس منتقل میشه به اون بدله. این به بحث اون روایات تحلیله که به این بیان اومدیم گفتیم روایات تحلیل ازش این استفاده میشه که خمس رفت رو اون پوله، پوله که طرف گرفت فروشنده خمس تو پولش هست. حالا تو بعضی موارد که بدل نمیشه، بدل نداره، میره رو ذمه‌اش، ذمه‌اش مشهوده. اما اون جنسی که شما گرفتی و حق اهل بیت تو ثابت بود، اون مبی دیگه از این به بعد خمسی بهش نیست، خمس ازش منتقل شد به بدل یا به ذمه. این از روایت تحلیل استفاده کردن، خیلی کار شما راحت میشه. اون روایت که ما انصفناکم ان کلفناکم الیوم، یادتون بوده باشه حضرت فرمودن ما انصاف نه، خلاص انصاف نیست که به شما تکلیف بکنیم. اونی که تو روایت تحلیل فرمودن اینه. حالا قاعده همین اختزار میکنه، دیدید مثل آقای خویی این نظر رو انتخاب کردن. نظریه سوم همین نظریه بود که الان تو متن قربه براتون خوندم که بیع رو فضولی گرفتن، منتقل به ذمه نمیشه. این همین عبارتی بود که صاحب قربه اومدن چی گفتن؟ صاحب قربه اومدن گفتن که معامله فضولیه، محتاج به امضاء حاکم شرع است. مطلق معامله فضولی گرفتن، گفتن این جنس که منتقل شد به اون مشتری نه واقعا یه پنجمش مال امام و سادات دیگه، جای دیگه یه منتقل نمیشه، نه به بدل نه به ذمه، اینجا هست. حاکم شهر باید امضا بکنه، وقتی هم امضا کرد به مشتری میگه آقا اون پول یه پنجمش مال من بود، بده به من، بعد برو از بایه خودت پس بگیر. این هم نظر صاحب قربه. پس الان تا حالا سه تا نظر، یه نظر ابن ادریس که میومد میگفتش که خمس چیه؟ کلن میره رو ذمه. نظر مثل مرحوم آقای خویی که میگن که علل بدل، اگه بدل نبود به ذمه. نظر صاحب عروه این که میفهمدن به فضولی مطلقاً. نظر چهارم که مثل مرحوم استاد ابوالحسن اصفهانی این نظر رو داشتن، گفتن بی نافذه و خمس بر مشتریه، مشتری جنس الان دست مشتریه دیگه، بی نافذه اما خمس الان مشتری باید خمس رو بره بده. حالا بعد رجوع کرد به بایه، اون حرف جداییه، بعد رجوع میکنه بایه ازش میگیره، اول خمسشو میده بعد میره از بایه میگیره، میگه خمس این دیگه به من فروخته بودی یا نداده بودی، الان یه پنجمش مال امام علیه السلامه، خمس رو من میدم تو هم باید به من بدی، بعد میره از خود بایه میگیره. این نظر پنجم، نظر چهارم بود. یه نظر پنجمی هم بود که عبارت شیخ انصاری رو مفصل خوندیم، یادتون بوده باشه یه عبارت مفصلی داشتن، یه تفصیلی داده بودن، میگفتن که این بی نافذه، فضولی نیست، توی فرضی که اون بایع بنای بر ادا داشته، اگه بایع میخواسته ادا بکنه بی فضولی نیست، بی نافذه، بعد به گردنش دیگه میره ادا میکنه، اما اگر نیتشو نداشته بی فضولیه. اینو تفصیل دادن شیخ انصاری، ما این تفصیل شیخ انصاری قبول نکردیم، اما تو ذهنتون باشه تفصیلشون اینه. اگه بایه نیت ادا داشت، ما گفتیم به نیت ادا فایده ای نداره، با نیت ادا کار درست نمیشه. اگر نیت ادا داشت فضولی نیست، اما اگر نیت ادا نداشت بیه بیه فضولیه. این حرفی بود که از کلام شیخ انصاری به دست میومد. این بحثا رو گفتیم و گذشتیم، الان رسیدیم به یه بحث دیگه‌ای. که مربوط به همین مسئله 52 اروه است. تو این مسئله، یعنی جزء فروعات این مسئله 52، خود متن اروه لعل بهش اشاره نکردن، اما تو بعض از مثلا حال استفتاد و اینا هست، اگر شخصی اومد این جنسی که خمس نداده رو خرید، حالا اومد دستش، خب بگیم که این شخص بعد از اینکه فروخ رفت خمس داد، اینجا تکلیف چی میشه؟ صاحب اروه که میگفتن به این فضولیه، اینجا چی میگن؟ دیگران چی میگن؟ رفت جنس و فروخت، این جنسی که خمس بهش تعلق گرفته اومده دست من مشتری، حالا رفت خمس و داد، این چی میشه؟ این الان جنسی که دست مشتری خمس گرفته به نظر صاحب اروه، الان رفت این کار رو کرد، این حکمش چیه؟ ببینید، حالا اینجا مفصل نوشتیم اشاره به این 5 تا نظریه الان که عرض کردم به خاطر این مسئله بود. اگر قائل به نظریه اول بوده باشیم که نظریه ابن ادریسه که هیچ اشکالی نداره، به این نافذه، درسته یا نه؟ چون اصلا ما اول میگفت آقا خمس رفت رو ذمش دیگه، بایه خمس رفته رو ذمش، رفته خمسی که رو ذمش ادا کرده. اگه نظری که نظر دوم باشه که آقای خویی فرمودن و ما گفتیم به نظر همین نظر درسته، اون بوده باشه، بازم اشکال نداره، به این نافذه، به این نافذ، این هم که بایه که رفته خمس رو داده، خمس این پوله رو داده اگر بدل داشته، اگه بدل هم نداشته خمسی که در ذمه رفته داده، پس بازم هیچ اشکالی بی ندارد، بی درسته، حالا بعدن رفته خمسش رو داده، خمسه رفته بوده یا رو بدل یا رو ذمه، پس بنابر نظر دوم هم مشکلی نیست. اما نسبت به نظر مرحوم صاحب اروه، نسبت به نظر صاحب اروه که فرمودن به فضولیه، اینجا یه حرف مهمی هست. آی خویی اینجا اشاره کردن نسبت به این کلام، آی صاحب اروه حالا اینجا چی میشه؟ به فضولی بود، الان این جنس دست مشتری خمس هم به اینجا تعلق گرفته، صاحب اروه هم گفتن که این جنس که الان دست مشتریه توش خمسه، اما تو پولی که دست بایه خمس نیست، رو ذمه بایه هم خمس نیست، بایه رفته خمس رو داده در حالی که تو ذمهش خمس نیست، تو پولی هم که دستش خمس نیست، آیا حل میشه یا نه؟ اینجا دو تا نظر وجود داره. اونی که ما حالا میایم میگیم اینه، بنابراین که میگیم من با اشیئن، آی خوینو فهمدن، من با اشیئن ثم ملک، اگر گفتیم صحیح هست، من یه چیزی رو رفتم فروختم اما هنوز مالک نشده بودم، مال دیگری بوده رفتم فروختم، بعد که فروختم، اما دیدی مغازه دارا بعضیشون همین کارو میکنن، طرف که میاد جنس و فوری میفروشه، بعد میره از رفیقش میخره، از مغازه کناری میاد میده تحویل طرف میده، مشتریشو میخواد از دست نده، آیا این بیعش صحیح هست یا نه؟ تو مالک نیستی، دیدی که اینا که خیلی زرنگن و تمام این همکاراشون در ارتباطن، تا یه مشتری اومد یه جنسی رو خرید، میگه آره اینقدر قیمت و توافق و فروش، میگه آره میام به تحویل میدم، فوری میره تو انبار رفیقش یا در مغازه رفیقش میخره، میاد اینجا تحویل میده، خب اون بی اولی که انجام دادی اون بی صحیح هست یا نه؟ اون موقع مالک نبودی که فروختی؟ بعضیا بر اساس یک روایتی که تو بحث قبلی داشتیم و اشاره کردیم بهش، اونجا میان میگن من با شیئا ثم ملک صحیحه، مثلا خویی هم اینو قائلن، شما فروختی اون موقع مالک نبودی، مثل بیع فضولیه، اما وقتی رفتی مالک شدی، رفتی خریدی، دیگه اینجا بیع میشه صحیح، یعنی کنده مثل بیع فضولی هست که اجازه بیاد روش درست میشه، با منتها اونجا مال طرف مالک اجازه نداده بود، حالا اجازه داد، اینجا مالک عوض میشه، مالک عوض میشه، مالک فروشنده اومد به شما فروخ، حالا شما شدی مالک، شما هم که اجازه میکنی، اینم بعضی هم میگن درسته. اگر رو این حساب بیایم بگیریم، این خرید و فروشی که انجام داده این شخص، اینم درست میشه، اون خمس و تارف داد مالک کل 4/5 مالک بود، 1/5 دیگه شم مالک میشه، درسته؟ این جنس که خمس بهش گرفته بود و 4/5 مالک بودم و 1/5 مالک نبودم، فروختم، حالا که خمس رو دادم میشم مالک این 1/5، درسته نه؟ وقتی خمس رو میدم مالک جنسم میشم دیگه، بایعه حالا که خمسو داد مالک میشه، اون عقدی که قبلا کرده بود که یه پنجمش مالک نبود فضولی میشد نسبت به ملک امام سادات، حالا منتقل شده به من، منم که راضی بودم درست، من با اشیئا ثم ملک، این میشه صحیح. اگر این اعتقاد داشته باشی به این مبنای من با اشیئا ثم ملک عقدش صحیحه مثل آی خویی، اینم میشه صحیح. اگر اعتقاد نداشته باشیم صحیح نیست، مشکله. چون بگی به کسی بگه باطله، من قبول ندارم، من با اشیئا ثم ملک عقدش صحیحه، اگه کسی اینو قبول نداشته باشه بله مسئله مشکله. پس بنابر نظر صاحب عروه، این کاری که این آقا کرد که اول فروخ بعد رفتش و خمسش و داد، این مشکل داره، این هنوز مشکل داره. این نسبت به نظر سوم. اما اگر نظر چهارم رو گفتیم که نظر مرحوم استاب الحسن اصفهانی بود که گفتن بیع نافذه و خمس بر مشتریه، اینجا هم خلاصه میگیم که بیعی که نافذ بوده با ادای بایع از رودوش مشتری برداشته میشه. نظریه پنجم هم که تفصیل شیخ انصاری بود، نه خمس مالی کس دیگر رو نمیده، اما وقتی که رفت طرف خود، نسبت به نظر چهارم میگیم، نسبت به نظر چهارم خمس مال مالی کسی دیگری بوده درست، اما وقتی که این شخص رفت خمس داد استابالحسن اصفهانی و اینا طبق نظر اونها خمسی که مال این مال بود داده شد، این خمس اول رو گردن این بود، حالا اومد رو مال من، اما داده شد، اینا ازش میپذیرن چون خمس اول رو گردن اون رفته بوده، حالا رو این مال هست، اما اینو میپذیرن، مشکل نداره، خمس مال رو داد.
اگر قلم خاده نباید پذیرن، اگر خمس روی ماله و از ملک فاید خارج شده، بله، حالا نمیشه یک نفر دیگه بیا خمس یک مال یک نفر دیگه.
ببینید چون که تکلیف رو دوش این شخص بود، توی جایی که بده بعد اجازه اون شخص رو بخواد، یا مثلا قصد قربت رو برای اون شخص بخواد. اما عرض کردم طبق همون مبنایی که تو باب اداء خمس یه توسعه ای قائل شدن، یکی از توسعه اینه، شما ببینید خمس به این تعلق گرفته، اما میگن میتونی با مال دیگه بری بیادی، درسته یا نه؟ بله، شما باید خود همین تیکه اینو جدا میکردی. از روایات خمس یه توسعه ای تو این باب استفاده شده، توسعهش این بوده خمس به این تعلق گرفته، شما میری از یه جنس دیگه ای از پول دیگه ای میری به حاکم شهر، میگن این حلاله، درسته یا نه؟ با اینکه این یه پنجمش مال امام بود، درسته؟ یعنی بدل رو قبول کردن، از روایات کتاب الخمس استفاده میشه که بدل رو قبول کردن. ببینید توسعه چرا دیگه، ببینید توسعه وقتی که اومدن قائل شدن، میگم نسبت چطور نسبت به خود اون بیعی که صورت میگیره تو مبی توسعه قائل شدن، میگن بره اون بدل رو بده، تو اینجا هم شخصی که حکم اول خمس بهش تعلق گرفته بود اون شخص مالکه، مثل استابالحسن اصفهانی، نمیگن خمس منتقل شده به ذمه‌اش، اما تکلیف اول مال او بوده، درست؟ وقتی تکلیف اول مال بوده، وقتی که رفت خود او داد، میگن اینجا برطرف میشه، چون تکلیف ابتداءً مال او بوده، لازم نیست مشتری بیاد حتما بدل مالو بیاد بده و او بره بده، اگه خود همون هم داد خمس، یعنی اینو جانشین همون قرار میده، اینم بول طبق مبناست دیگه، طوری نیست، اشکالی پیدا نمیکنه. تو نظر پنجم میگن بی نافذ در فرض بنای بایه. خب این که اومدیم گفتیم بعد بیع اومد ادا کرد، اما اون تفصیل متقدم هست، اگر بنای بر ادا نداشته میشه بیع فضولی، وقتی شد بیع فضولی همون تفصیل توش هست، اگر بیع فضولی نیت ادا نداشته، بنابر این که من با اشیئا ثم ملک رو درست ما قبول کردیم گفتیم صحیحه، بیع فضولی که شد اشکالی نداره، من با اشیئا ثم ملک این رفتش که خمسو داد کنده و مالک شد، اینم به این کیفیته. اما علل قول به عدم صحتش، اینجا اجازه حاکم شهر رو میخواد. این نسبت به این نظر. نظر دوم که عرضم به حضورتون قائلین به اینه که بیع نافذ نیست، از جهت اینه که اینا بیع رو مثل بیع فضولی میگیرن و اون من با اشیئا ثم ملک رو هم قبول ندارن، اینا قائل میشن به عدم نفوذ بیع، که در جوابی استدلالی رو دارن که تو بیانشون میان میگن، حالا تعبیرشون اینه، ایراد با آقای خویی دارن، میگن تارتن نتکلم حول الفرع مع قطع النظر عن النص المشار الیه و اخرى نتکلم بلحاظ النص، یعنی طالتا به لحاظ نص صحبت میکنیم، گاهی وقتا به لحاظ قاعده اولیه. اما قاعده اولیه اینه که فلا اثر للملکیه بعد بیع ما لا یملک حتی مع الاجازه، چیزی که فروخته مالک نبوده اثری برای ملکیت نداره چون مالک نبوده، حتی اجازه هم که بکنه فایده نداره. کیف بلا اجازه، چه بسیسه که بدون اجازه بخواد بده، چون اینی که فروخته مالک نبوده، مال خودش نیست. وقتی مالک نبوده اجازه هم که بخواد بکنه فایده نداره، چه برسه که بدون اجازه بخواد بگیم صحیحه. پس من حیث القاعده الاولیه قبول ندارد، که اینو حالا میگن تفصیلش موکوله به محل بحثه. اما به لحاظ نص میگن این حدیثی که شما بهش استدلال کردید که حدیث حارث ابن حضیرت الازدیه، این تمام نیست، سندن اشکال داره. یادتون بوده باشه ما این حدیث رو قبلا بحث کردیم تو مباحثی که داشتیم، همون حدیث رکاز بود که تو این بحث سابق هم داشتیم. یادتون باشه روایتش روایتی بود که تو کتاب کافی اومده بود که گفتیم طبق مبنای میرزا نانی روایت هم تمامه. روایتش این بود که یک شخصی رفت یک گنجی رو که یک کسی استخراج کرده بود، یه رکازی گنجی بود، شخص استخراج کرده بود، اومد خریدش به نظرم به 300 درهم و 100 تا شات مطبع. شات مطبع چی بود یادتون بوده باشه؟ گفتیم شات مطبع اون گوسفندی بود که یه بچه داره، خودش هم حامل است. یعنی در حقیقت 300 تا گوسفندم بابت این گنجه داد علاوه بر 300 تا درهم. بعد که اومد خونش، خانومش گفت این چه کاری بود که رفتی کردی؟ اینو آوردی اینجا؟ گنجه رو دید گفت این چیه رفتی گرفتی؟ 300 درهم که دادی، 100 تا از این گوسفندا که هر کدوم بچه داشتن و حامله هم بودن اونم رفتی دادی، بعد اینا آوردی اینجا تو خونه. این رفت بره پس بده، اون طرف قبول نکرد، گفت دیگه تموم شد، من فروختم و پولم گرفتم. یادتون باشه این لبن. بعد رفت این گنجه رو رفت فروخت به مقدار چقدر؟ به 1000 تا گوسفند، به پول 1000 تا گوسفند. تا خبرش رسید به اون شخصی که گنجو به دست آورده بود، سریع اومد گفت آقا میخواستی معامله رو باطل کنی؟ معامله باطل، بده به من. دید فرصت خوبیه، 300 تا گوسفند گرفته، این رفته گنجه رو به 1000 تا فروخته، مشتری اینجوری پیدا کرده. اونم گفت من فروختم و تموم شد، رفت. رفت پیش طرف، پیش امیرالمومنین علیه السلام. اون فروشنده با خواست زرنگی کنه، با اینکه معامله رو یه بار اومده بود کنسل کنه، این نکرد. بعد که شنید این رکاز رو به 1000 تا گوسفند فروخته، خواست بره پیش امیرالمومنین علیه السلام و خلاصه یه جوری یه کاری کنه که معامله بلکه باطل بشه. من به این گفتم معامله رو استقاله کنه، نمیکنه. حضرت چیکار کردن؟ معامله که سر جاش ثابت بود، حضرت فهمدن تو خمسشو برو بده. خمسو بگی فهمدن بده به اونی که گنجه رو پیدا کرده بود، فهمدن خمسو تو بده. اومد اینجوری گفت که یعنی میخواست خمسو بندازه گردن او، به امیرالمومنین رفت گفت که حضرت بیان ازش خمسو بگیرن. حضرت فهمدن تو اینو استخراج کردی، خمسو خودت باید بده. تازه خمسم خودش مجبور شد بده. اینجوری شد قضیه. تو این روایت یه نکته مهم بود، روایتش تو کافی بود، دو تا سند داشت، تو تهذیبم بود. بعضی‌ها به یه سند قبول نداشتن، بعضی‌ها هیچ کدوم از سندها رو قبول نداشتن، اما مثل میرزا نانی و خیلی از اعلام گفتیم مثل بهجت نانی قبول دارن، روایت معتبر میدونن، روایت کافی رو فل جمله مثل میرزا نانی قبول داره. نکتش چی بود؟ ببینید این جنس رو فروخته، این گنج رو داده تحویل این شخص، اونم رفته فروخته به یه کسی دیگه ای، درسته یا نه؟ اما خمس رو زنده خودشه. از این روایت این نکته خیلی مهم استفاده کردن، فهمدن ببینید تو این روایت کافی حضرت نفرمودن تو جنس رو دادی از دست مشتری به جنس خمس تعلق میگیره، درسته یا نه؟ حضرت نفهمدن، فهمدن به تو تعلق میگیره، جنس رو که فروختی خمس رو زنده خودش بوده، فهمدن بده خمسش. این خیلی نکته مهمی که از این روایت چیه استفاده میشه. این روایت هم گفتیم این دلالت بر صحت بیع میکنه و به دلالت میکنه بر انتقال خمس رکاز بر ذمه من استخرجه فباعه. بعدم که روایت داخل در روایت دلالت هم در کافی هست، هم در تهذیب هستش و به نظر میرزا نانی معتبره، سومین نکته هم که در جواب صاحب مبان المنهاج به عنوان قائل به عدم نفوذ بیع گفتیم اینه که ما قائل به صحت بیع این که با اسم ملک، فقط فرقش تو چیه؟ اینه که مالک عوض میشه، مثل بیع فضولیه دیگه. اول بیع فضولی بود، حالا وسط کار منقلب شد، من شدم مالک، رفتم بعدن خریدم. خب من که مالک شدم اجازه کردم، تموم شد بیع. چطور شما، یعنی اگر مالک عوض بشه بیع فضولیه، یه بیع فضولی واقع شده، مالک عوض میشه، من بیع فضولی کردم، یه پنجم مثلا یا کل جنس اصلا مال فلانی بود، من رفتم فروختم، اما وقتی رفتم خریدم چی میشه؟ من میشم مالک. تا حالا هنوز بیع نافذ نبود چون فضولی بود، اجازه میخواست. حالا که طرف عوض شد، طرف مالکیت، مالک عوض شد، اضافه مالکیت عوض شد، شدم خودم مالک، خودم هم اجازه میکنم، تمام میشه، میگه اشکالی نداره. این هیچ اشکالی تو بیع ایجاد نمیکنه که طرف اضافه مالکیت بعد از بیع عوض بشه. بیع فضولی بوده، حالا میفروشه به دیگری. اون تو بحث طاق و بعیدی هم همین بحث هست دیگه. من اگر یه چیزی رفتم فروختم فضولی بود، چند دست چرخید، یه دفعه الان حالا من مالک شدم، من اجازه کردم، طوری نیستش که وقت فروش یکی کسی دیگه مالک بود، بعد یکی دیگه مالک شد، حالا اون مالک بعدی اجازه کرد. وقتی اجازه کرد دیگه اشکالی نداره، اون بیعه میشه نافذ. تو بحث من با اشیئا ثم ملک هم همین حرف هست. یعنی اون موقعی که اومدن سراغ مغازه داره، شما پیش مغازه داره میگی این جنس رو داری یا نه، میخوایی بخری ازش، میگه بعد به این قیمت 2,000,000 تومنه، شما پولم بهش میدی، خودش هم هنوز نخریده، مالک نیست، این بیعه فضولیه، هنوز 2,000,000 هم که گرفته فضولیه، اجازه میخواد، این فوری میره تلف اضافه مالکیت رو عوض میکنه، خودش میره میخره، تا خودش شد مالک اجازه میکنه، از این بعد که اجازه کرد خودش مالک شد، بیع هم میشه صحیح، خودش میخره، اشکالی هم نداره. این حرفی که پای خویی هم فرمودن. پس از این بحثم فارغ شدیم، بیع و ظاهرا میگیم تمامه، چه به مبنای خودمون، چه به مبنای ابن ادریس، و حتی چه به مبنای مثل صاحب عروه، میگیم آقا طبق مبنای صاحب عروه هم قاعده اینه، من با اشیئا ثم ملک هیچ اشکالی نداره، طرف اضافه عوض شد، خودش اجازه کرد، درست شد، این وقتی که این خمس رفت داد، مالک این شد، مالک کل جنس شد، یه پنجمش قبلا مالک نبود، حالا که رفت خمس داد، از ادله برمیاد، خمس از مال دیگه که رفتی دادی، این مالکش میشی، این رفت داد مالکش شد، تموم، درست میشه. مثل این شخصی که تو مسئله قبلی عرض کردم، تو مبنای استقبال حسن اسوانی هم همینجور، این قبلا ملک من بود، خمس بهش گرفته بود وقتی که ملک منه، حالا درسته که منتقلش کردم به دیگری، اما خمسی که دادم این یه پنجم ملک من میشه، درست، یه پنجم ملک من میشه، حالا منتقلش کردم به دیگری، تمام، اجازه هم خودم راضی بودم دیگه، تمام، خمس این به عهده من بود اول، حالا دادم دست دیگری، دادم یه پنجمو، ابتدا مالک میشم، بعد میشه مال طرف مقابل، این هم به همین کیفیت. این نسبت به این مبنا. یه بحث دومی هم ما داریم که این بحث دوم دیگه تقریبا از این بحث اول فهمیده میشه مبناش. بحث دوم اینه که اصلا امضاء حاکم شرع بیع فضولی درست میکنه یا نه. خب مشهور آقایون همینه که میگن درست میکنه، امضاء حاکم شهر، صاحب عروه هم قائل به امضا شدن، حاکم شهر وقتی امضا کرد درست میشه بیع. مرحوم آقای خویی، من عبارت ها رو نمیخونم، مرحوم آقای خویی هم همین حرف اومدن زدن، این تعبیر قبلا اومده بود، یا لالاسه میش دوباره بحثشو بخونیم. دیگران هم خیلی قائل به این شدن. یک قول دومی هست، عدم نفوذ معامله به امضاء حاکم، که آقای حکیم اشکالی کردن، میفرمان که به نسبت الى رجوع الحاکم به ثمن الى المشتری، حاکم رجوع به ثمن بکنه به مشتری، اجازه میکنه، این میگن فی اشکالون، این اشکالو میگن مثل اشکال در جواز امضای حاکم، یعنی تو امضای حاکم جایز باشه نباشه، تو اینجا هم اشکال داشته، مطلق قائل نبودن. میفرمان که کل اشکال فی جواز امضاء الحاکم. مرحوم است احمد خونساری هم تو اینجا یه همچی بحثی دارن، محل و اشکال لعدم ثبوت الولایت العامه للفقیه، ما این که حاکم فقیه بتونه امضا بکنه این ولایت رو داشته باشه رو ما میگیم ثابت نیست. این نظر دوم، این قول دوم که عدم نفوذ معامله است به امضا حاکم، ما این نظر رو قبول نداریم. یک به دلیل اینکه اصلا مستفاد از روایات تحلیل نفوذ بیعه بدونه اذن حاکم، چون خمس منتقل به ذمه شد، اینو که از روایات تحلیل استفاده کردیم. فرض دوم، فرض عدم نفوذ بیعه ام که بکنیم، ما حاکم شرع و به معنای وکیل امام علیه السلام میگیریم، حاکم شرع وکیله و ولی از طرف امام معصومه، نائب عن امام معصومه وکیله، تعبیر وکیل یادتون باشه تو حالا مثلا این قضیه است که تو مفاتیح نوشته خدمت حضرت رسیدن یه بار اینو تعبیر است که تو حقیقت سید رشدی که میگه میشه تو کاظمین به مرحوم کاظمینی میره میده بچه و یه مقدارش هم میگه میخوام برم مثلا نجف به کسی بدم، حضرت تعبیر که تون تشرف هم هست تعبیر وکیل میکنن، فهم نه از وکلا ما هم تعبیری هم که تو اونجا هم کردن تعبیر وکیله. حاکم شر وکیل امام معصوم علیه السلامه، امر رو از روایات ما استفاده کردیم که موکول به حاکم شر کردن این امور رو، وقتی حاکم شر امضا کرد هم سهم امام هم سهم سادات، معامله‌ای که روش رفته توی این جنس تمام نافذه، یعنی حاکم شر از طرف امام از طرف سادات اجازه میدن، هیچ مشکلی هم نداره، فقیه ولایت بر این کار دارد. اینم از این جهت بحثمون حالا تو اینجا تمام، تا انشاءالله بریم سراغ مسئله بعد. صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد.